بسم الله الرحمن الرحیم. باب اول صحیفه سجادیه در رابطه با حمد خدای عزوجل و ثناء اوست که فرازهای متعددی داره. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله علی ما عرفنا من نفسه. میگه خدا را ستایش، حمد. علی اینجا علی برای تعلیله، یعنی برای بیان علت، یعنی به خاطر این که، به خاطر آنچه که از خودش و از نفس خودش به ما آموخت. انسان دو جور میتونه به خدا معرفت پیدا کنه. یکی نگاه به آثار صنع خدا، که خود قرآن هم به این اهتمام کرده، میگه افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت و الی السماء کیف رفعت. یکی راه بهتر وجود داره که مخصوص اولیاء خداست، که از این خیلی بهتر جواب میده. این راه دوره، دور نیستا، نسبت به اون دوره. و اون چیه؟ اینه که خود خدا خودش را به ما بشناسونه. میگه بکه عرفتوک، خدایا من تو را با خودت شناختم. تو روایت هم میومده که بهترین نوع خداشناسی اینه که خدا خودش را به شما بشناسونه. اللهم عرفنی نفسک. این دعا را خیلی بخونید، خیلی دعای مؤثریه. البته دعا کمک هم میخواد. یکی وقت چه پیغمبر گفت یا رسول الله دعا کن برم بهش، گفت باشه من دعا میکنم، تو هم باز زیادی سجده کمکم کن. یک کسی بره به مریض، به پزشک بگه آقای پزشک درمانم کن، بگه من نسخه مینوسم، تو هم با سر وقت مصرف کردن دارو کمکم کن. نه، یه طرفه که نیست. اللهم عرفنی نفسک همجا نمیشه بینشین اینجا و دعا کناشن برن دنبال کار خودشون، بگم ما دعاشو کردیم دیگه کار درست میشه. دعایی که همراه اهتمام باشه. میگه خدا را ستایش که خودش را خودش به ما شناسه. این معرفت اعلی درجه معرفت هست. خب خیلی هم داره نداره؟ خیلی هم داره. خدا به قلب شما نوری میندازه که او را اونطوری که دوست داره بشناسید. گفت یکی از این نیروهای خیلی خوب ولای ارتش، خدا یه پسری بهش داده بود، خیلی آدم مؤمنی بود، خانواده مذهبی بودن. این پسر هر روز صبح که بلند میشد میگفت بابا خدا کجاست؟ پسر تیزهوشی بود. بچه های تیزهوش هم معمولا توی سن مثلا 4-5 سالگی سوالات میازن، شد سوال اشکال میفهمه، جواب نمیفهمه. و این خیلی مشکله به بچه بگی خدایی که آفریده کجاست؟ بالا، پایینه، پیش ماه، دوره، نزدیکه؟ اصلا نمیشه حالیش کنی. بابا او خالق زمانه، خالق مکانه، تحیز نداره، جهت نداره، بالا و پایین نداره. این آدم بزرگش هم سخت میشه میفهمن. به خاطر همینه گفتن تا به 7 سالگی در مورد توحید و اینا با بچه چی نگید. 7 سالش که شد اینا هم گفته یادش بدید بگه لا اله الا الله، نگفته درس توحید بهش بدید، توحید افعالی براش بگید. مثلا میگه این بلند میشه صبح اولی حرفش میگه بابا خدا کجاست؟ میگه من دادم چه کارش بکنیم؟ پیش هر معلمی، پیش استادی میرفتیم میگفتم ما نمیدونیم. گفت یه روز دیدیم بچه بلند شد، خیلی با وقار مؤدب نشست کنار، هرچی منتظر که حالا میگه بابا. سوال نکرد. گفتیم پسر جون یعنی چرا سوال نکردی؟ گفت دیشب خواب دیدم یه منادی به من ندا داد، گفت پسری که میخوای ببینی ما کجا هستیم، بنده که میخوای ببینی، میخوای ما را ببینی، جمال ما را ببینی، نگاه کن به این کوه. میگه نگاه کردم یه نوری خورد و انعکاس پیدا کرد که همه سوال من جواب پیدا کرد، من دیگه هیچ سوالی برام مطرح نیست. بچه کوچیک. حضرت موسی گفت خدایا ارنی انظر الیک، خودت به من نشون بده. گفت به کوه نگاه کن. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا و خر موسى صعقا. خب این جالبه. بعد از این موسی میگه انا اول المسلمین، انا اول المؤمنین. حالا من حضور ذهن دقیق ندارم، معلوم میشه که ایمان و اسلام و تسلیم حضرت موسی بعد از این رؤیت این نور افزایش پیدا کرد، یه تغییر درش پیدا شد با رؤیت جمال الهی. آقا فقط دعا کنید خدا خودش به دل ما، به دل شما الهام بکنه که من کیم. و الا هزار سالم درس توحید بخونی که اون نباشه فایده ای نداره. اگر عنایت اون نباشه، این دعای الهی عرفنی نفسک تو نماز همیشه بخونید، همیشه دعا کنید، اینا خیلی تاثیر داره. خب این ستایش خدا رو، خود این ستایش باعث زیادی چی میشه؟ هم شکر، یا نه بالاترین شکر حمده. روایت هم دارید بله؟ گفت من اولین مؤمن منم، درجات ایمانش بالا رفت. حمد شکره، خب شکر نعمت معرفت، شکر نعمت چی در پی داره؟ زیادی نعمت. خدا قسم خورده نخورده؟ لئن شکرتم لازیدنکم. او پس وقتی شما خدا را شکر کردید، الحمدلله که خدا به ما معرفت داده، بازم دوباره خدا به شما معرفت میده. البته شکر زبان یه جزئیشه. شکر واقعیش اینه که به اندازه معرفتی که داری، هرچی معرفتت بیشتر میشه، عملت هم پاکتر بشه، میشه شکر واقعیش. ولی خود هم خیلی دست کمش نگیرید. کلمات خیلی مهمه. شما که وایسید رو به قبله با حضور قلب تمام، معانی سوره حمد بیاره تو ذهنتون، نماز تو قبوله؟ هزار رکعت هم که بخونید کار یه رکعت ها نمی کنه. باید کلمات باشه، کلمات باید باشه، حتما باید باشه. حمد زبانی خیلی مهمه. و الهمنا من شکره، و شکر خودش را به ما الهام کرد. میگه و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلا و ایتاء الزکا. میگه خاندان زکریا ما کارای خیر و به پاداش، خصوصا به پاداشتن نماز و دادن زکات را الهام کردیم بهشون، وحی کردیم بهشون. چرا؟ میگه کانو لنا عابدین، بنده خوبی بوده اینا. یعنی شما یه سرمایه گذاری باید بکنید، مثل اون بابا نباشه که هی میرفته به امام رضا متواصل میشه که تو این خوراکشی برنده بشم، اصلا حساب بانکی هم نداشته، خوابش اومده یه آقای بهش گفته تو برو حساب باز کن بعد بیا توسل کن. همینطوری من فایده نداره، تو خوراکشی برنده نیستی، چند میلیارد رو به تو بدن، حساب باز نکرده که نمیشه. قرآن میگه کانون لنا عابدین، اینا بندگان عبادت پیشه بوده، به خاطر این کارهای خیر را به دلشون انداختیم. خب حمد بر آن چیزی که خدا از شکرش به ما الهام کرد، یعنی شکرم که میکنی مغرور نشو، خدا به دلت انداخته. اشکی هم اومد مغرور نشو، خدا به داده. به این چشم نگاه کن، اگه به این چشم نگاه کردید غرور که نمیگیرت، هرچی بالاتر میری متواضع‌تر میشی، شرمنده‌تر میشی. اگر یک کسی به شما مالی داد، امکان داره جلوی خود اون مثلا اظهار وجود کنی؟ آیا کسی جلوی ولی نعمت خودش احساس بزرگی و غرور میکنه که من چقدر برای تو کار کردم؟ یه گوشه جزئی از مالی که خودش داده در راه خودش خرج کنید و بعد او صد برابر هزار برابرش دوباره به شما برگردونه، احساس منت میکنید یا شرمندگی تو بیشتر میشه؟ اگر واقعا فهمیدیم که نمازی که میخونیم، روزه‌ای که میگیریم، کار خوبی که میکنیم، گرایش به خوبی هایی که حتی داریم لطف خداست، اصلا غرور نمیگیره، هر چه خوبتر بشیم متواضع‌تر میشیم. سردار سلیمانی، آقا اصلا این آدما دیده، یکی مثلا 15 متر از کوه میره بالا، حالا قله 10 کیلومتر ارتفاع داره، از سطح دریا نگاه پایین میکنه میگه اوه چقدر اومدیم بالا، نگاه بالا نمیکنه ببینه چقدر که راه مونده، اما او اینقدر نگاش بالا، اصلا نگاش پایینه که چقدر اومدم بالا، نگاش فقط به اون قله، میگه واو چقدر دیگه مونده، چقدر راه سخته. آه من قلت الزاد و طول الطريق و بعد السفر و عظیم المورد. این حال کیه؟ این حال امیرالمومنینه، خودش چیزی نمیبینه. چرا؟ آدم اگر هر چه دید از خدا دید، هر چه خوبیش بیشتر بشه، شرمنده تر میشه پیش خدا، پیش خدا احساس بدهکاری بیشتر میکنه. اگر کسی عبادت کرد، کار خوب کرد، مغرور شد، این در توحیدش ایراد وجود داره، این خودش هم مستقل میبینه، خیلی مکنه مال خودش هم بچه. میگه اللهم، این تو مناجات شبانی هست، میگه که لو اردت هوانی لم تهدنی ولو اردت فضیحتی لم تعافنی. میگه خدایا این که هدایتم کردی نشونه نکنه میخواستی من خار نشم، هدایتم یعنی مال تو هدایت، اینا لطف خداست. بعد میگه که و فتح لنا من ابواب العلم بربوبیت. البته این برمیگرده به خود اهل بیت، اونا هستن که در اوج این قله ایستادن، ما که امثال بنده که ده علم نمیتونیم بکنیم. بله اون مقدار علمی که به ربوبیت خدا داریم، به اینکه خداوند مالک ملک است، به اینکه خداوند روزی دهنده است، به اینکه خداوند یگانه است، بی همتاست، اینا علم، این علم هم از برکت اهل بیت. میگه لولانا ما عبد الله، میگه ما نبودیم خدا عبادت نمیشد، خدا به حقش پرستیده نمیشد، اصلا ما عرف الله، کسی خدا را نمیشناخت، کسی خدا را نمیشناخت. این قدر فلاسفه عالم در فلسفه، در علوم مختلف قلم زدن، قدم زدن، زحمت ها کشیدن، بحث ها کردن، کتاب ها نوشتن در طول چندین هزار سال. آیا حاصل فلسفه، اگر ما بودیم این فلسفه میتونست خدای رحمان رحیم مهربان به ما معرفی کنه؟ اصلا میشد با فلسفه اینجور خدای؟ آقا تو یونان مهد فلسفه، که حالا فلسفه اسلامی هم اصلش از اونجا گرفته شده، حالا ما نمیگیم عینش ولی اصلش مال اونجاست، سبکش از اونجا گرفته شده، به چی رسیدن؟ آخر فلسفهشون جوپیتر میپرسته، بت میپرسته غیر از مردم. فلسفه نمیتونه اینجور خدایی به ما بده. این در سایه تعلیم انبیا و جانشینان برحق و معصومش اتفاق میفته، که میگه اگر گناهکاران میدونستن که چه خدای مهربانی دارن و چه من دوستشون میدارم، از شوق از عشق من میمردن. من یه وقتی یه حال خوشی بهم دست میده که وقتی یادم میاد که قارون وقتی دید داره تو زمین میره گریه کرد، به موسی گریه کرد و هی داد زد ای موسی من زکات میدم نجاتم بده، گریه کرد، اشک ریخت. موسی رحمش نکرد و رفت تو قعر زمین و فرداش خدا گفت اگر یه بار با اون حالت من صدا زده بود نمیذاشتم ببرش تو زمین، نجاتش میداد. فلسفه میتونه اینجور خدای ما معرفی کنه؟ کدوم دانش بشری میتونه انسان را به اینجور معرفتی برسونه؟ اون انسانهای وارسته معصوم الهیان که میتونن واسطه بین ما و خدا بشن و اینجور معرفت به ما بدن. این که امام میگه الحمدلله که خداوند علم به باز کرد برای ما ابواب علم به ربوبیتش، در وهله اول خود اهل بیت مونتا، اونایی که دنبال سر اهل بیت میرن و رو شاخص اونها حرکت میکنن، اونها به همین میرسن و نهایت کارشون اینه که میگن در اون مکان قدسی همنشین ما خواهند و در درجه ما خواهند. این پاداش پیروی از کیه؟ از اهل بیته. یعنی وقتی یه استادی اینقدر رو شاگردش مباهات میکنه، میگه این دیگه مورد تایید 100% منه. ما داریم مثلا سلمان میگه دریای تمام نشدنی، کی میگه؟ امام صادق میگه متصل شده به دریای بی پایان. یا مثلا در مورد محمد ابن مسلم و زرارت ابن عین و دو سه تا دیگه مثل اینا میگه اگه اینا نبودن آثار نبوت محو میشد. حتما نباید آدم معصوم باشه. تا یه چیز قشنگی شنیدم از شهید فخری زاده، خدا خواست یادش بکنیم امشب، این بزرگوار پسرش میگفت که بام میگفته که مهم نیست که تو چه کاری دوست داشته باشی، چه کاری را شغلی را مثلا علاقه داشته باشی، برو نجار بشو، برو خیاط بشو، مهم اینه که اون کاری که داری میکنی درست انجام بده، حقش را ادا کن. رجب علی خیاط حوزه علمیه داشت، درس خارج میگفت. علامه طباطبایی میگه استاد ما واسد علی آقای قاضی بودن و استاد ایشون شیخ شوشتری و استاد ایشون یه شعرباف بوده، به قول ما یعزی میگیم شعرباف، که اصلا ما نمیدونیم این کی بوده، استادش کی بوده، از کجا اینا رو آورده بوده این مطالب معارف. او به شیخ شوشتری یاد داده اینا رو و این سلسله متأخر از عرفا همه با واسطه شاگرده او. امروز سنینم یه نفر یکی گفت تو جاده وسا فهرج، همین جاده باف، یه آقاییه، حالا اسمش هم نمیبریم، اون آقا آمده یه کارگاهی تأسیس کرده، حالا یادم نیست چه کارگاه چی بود، حالا شک دارم که چه کارگاهی بود. گفت شرط ایشون اینه، میگه من فقط معتادی که ترک اعتیاد کرده یا آدمی که سابقه پرونده کیفری و بزهکاری داره فقط اینا رو میپذیرم، آدم سالمه مشکل ندار نمیخوام. بعد این بیچارهایی که پاشون لبه لغزشگاه دوباره در معرض لغزش، اینا رو میره اینجا و خوب تربیتشون میکنه، حقوقشون هم میده، زندگیشون هم تامین میکنه، مواظبشون هم میشه که دوباره تو اون چاله. ببینید انصافا اگر هر کسی، اون مغازه دار، اون خیاط، اون نجار، تو کار خودش فکر میکرد چطور میتونه کار بکنه که جامعه ما سالم بشه، اصلا جامعه نورانی درست میشد. خیلی من خوشم اومد. گفت شهید فخرزاده گفتن که مهم نیست که حالا من همه که نباید علاقه به طب داشته باشن یا بخوان دانشمند هسته‌ای بشن یا بخوان چه می‌دونم حافظ قرآن بشن یا بخوان چه می‌دونم، نه هر کسی یه چیزی خدا بهش داده. تو ببین اون کاری که می‌خوای بکنی خوب حقش رو ادا کن، درست حقش رو ادا کن. خب و دلنا علیه من الاخلاص له فی توحیده، و دلالت کرد به خاطر اون الهام، به خاطر اون معرفت، به اخلاص در توحیدش. اخلاص در توحید خدا یعنی کسی را شریک خدا نگیریم، نه در فکر نه در عمل. در فکر اینه که کسی فکر بکنه خدا شریکی داره، معاذی داره، کسی کمک کار داره. و اخلاص در به حساب شرک در عمل اینه که کسی داد خدا بزنه، ادعا بکنه من عابد خدا هستم، ولی در عمل از شیطان هم پیروی کنه، از هوای نفس هم پیروی کنه. این بی اخلاص، اخلاصش کامل نیست. امام داره حمد میکنه خدا را، میگه یمنون علیک ان اسلمو. اینا میان منت میذارن که نه ما مسلمان نشدیم. خاطر من همیشه گفتم مثل مریضی که بره به پزشک بگه آقای پزشک چقدر من بر شما منت دارم، من نبودم که داروهای شما را مصرف کردم، من نبودم که از شما اطاعت کردم. میگه تو باید بر من منت بذاری، من تو را از هلاکت با این داروهای مجانی نجات دادم، حالا تو منت میذاری که از من اطاعت کردی دارو من آخوردی. میگه یمنون علیک ان اسلمو بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان ان کنتم صادقین. اگه واقعا شما راست میگید مؤمن هستید، خدا بر شما منت داره که هدایتون کرده به ایمان. شما منتی بر خدا ندارید، خوبی های شما بدهکاری شما را زیاد میکنه، بهسازکارتون نمیکنه. هیچ مریضی دیدید که از هلاکت با داروی مجانی نجات پیدا کنه منت سر پزشک بذاره که من از تو اطاعت کردم چقدر من طلبکار تو هم؟ انسان بره سر طبیب ازل و ابد که هیچ خطایی در نسخش نی، منت بذاره که تو برای من نسخه فرستادی، منو شفا دادی، ببین من چقدر اطاعتت کردم. یه وقت اظهار بدهکاری بکنه، ببینید معرفت اهل بیت کجاست، چقدر اینا ارزش دارن. امام سجادی که من واقعا شگفت‌آوره اینا، به خدا به چه درجه باید انسان برسه که ما قصه بنده خودم میگم، جسارت نباشه به شما بزرگوارانی که گوش میکنن، که خودم میگم یه غوره میخوریم سردمون میشه، یه کشمش میخوریم گرممون میشه، یه کم کار بد میکنیم از همه چی مایوس میشیم، دو تا کار خوب میکنیم خیال میکنیم کل ملک به اشتباه دادن به ما. ولی آدم چطور بشه که اینقدر بالا بره که هیچ ایرادی نداشته باشه ولی گریه کنه و از خدا عذرخواهی کنه؟ نهایت هنره، نهایت هنره. آقا بنی اسرائیل 4 تا کرامت اینا خدا به خاطر حضرت موسی بهشون داد. یه وقت نکردن ابر بالا سرشونه، که اگه یه نفر هر جمره ابر بالا سرش باشه میگید تو رو خدا بیا دست بکشت سر بچه ما سرتون داره خوب بشه، نمیگید؟ میگه آقا ابر بالا سرشه، آبش هم که میخوام بدن یه سنگی میزنن، چوبی میزنن رو سنگ، آب براش جاری میشه، غذا هم از آسمون براش میاد. خیلی بابا بزرگش کیه؟ هسته یعقوب. بابای بابا بزرگش کیه؟ هسته اسحاق. بابای جدش کیه؟ ابراهیم. عجب، لوس میشه آدم، لوس نمیشه؟ ما میگه جوانی اسرائیل بودیم میگفتیم نه یه چیزی شدیم، غرور از زدشون با صورت بزنیم. همین که احساس کردی چیزی شدی، یه ضرب المثل دیدم بلدید قشنگ بود، نمیشه برگ ها کی سقوط میکنه؟ وقتی فکر کردن تلا شدن، زرد میشن، فکر کردن قیمت پیدا کردن سقوط میکنه. آدم اگه فکر کرد چیزی شده سقوط میکنه. این که انسان در اوج عظمت و خوبی و پاکی بگه خدایا ببین چه تو بدنم داره میلرزه از ترس، امام که دروغ نمیگه. یا تو روایت داریم ایام فاطمیه است، یا حالا رسیدیم بهش داریم میرسیم، میگه که حضرت زهرا وقتی نماز میخوند، یه دختری که حالا یه اختلافی در سن حضرت هست، بعضی ها میگن که ایشون 5 سال قبل از بعثت متولد شده، ولی مرحوم کلینی تنها کسی که میگه سال 5 بعثت. با این حدود ایشون در 9 سالگی خب خدای رشدی بهشون داده بود که کمال جسمانی داشتن. خیلی برای بعضی ها سخته، میگن نه احتمالاً کلینی اشتباه کرده، چون همه گفتن 5 سال قبل بعثت، ایشون گفته 5 سال بعد بعثت، سال 5 بعثت. ولی روایات نظر مرحوم کلینی رو تایید میکنه. کدوم روایت؟ من الان براتون روایت میخونم. میگه که وقتی رسول خدا حضرت فاطمه به دنیا اومد، نماز 10 رکعت بود، 2 رکعت به این 10 رکعت افزود، این 2 رکعت فرزان نبیه تسبیح تربه. امام حسن و امام حسین هم که به دنیا اومدن، هر کدوم بله 4 رکعت برای امام حسن، 4 رکعت برای، اگر من اشتباه نکنم حدیث رو، برای اینکه اشتباه نکنم نمیخونم، اگر یادم مون هفته آینده حدیث کاملش میارم میخونم خدمتتون. بعد میگه که وقتی حضرت زهرا به دنیا اومد، تو اون حدیث هست، الان حدیث کامل یادم نیست نمیخونم، یه تیکش اینه، میگه وقتی حضرت زهرا به دنیا اومد سال پنجم بعثت، خداوند پیامبر اسلام به شکرانه مولد زهرا دو رکعت به اون نمازهای ده رکعتی افزود. خب نماز که قبل از بعثت بر پیغمبر واجب نبوده که، درسته؟ این حدیث چیه شهادت میده؟ حدیث شهادت میده که زهرا سال پنجم بعثت به دنیا اومده و وقتی پیغمبر هجرت کنه 8 ساله بوده. این درسته، کلینی درست گفته، آقایون مشهور اشتباه کرد. مندم یکی از اساتید گفت نه آقا کلینی اشتباه کرده، همه اونجوری گفتن، عقلا هم اینجوری جور میاد که حضرت زهرا 19 ساله بوده ازدواج کرده، نه 9 ساله. ولی این روایت تکذیب میکنه این حرفا، روایتش هم مسنده تو وسائل اومده. خب برای شادی روح بلند مرتبه حضرت صدیقه طاهره صلوات خط بفرمایید. و جنبنا من الالحاد و شک فی امره، و خدا ما را دور داشت از الحاد. الحاد یعنی حرفهای منحرف زدن در مورد ذات اقدس الهی. این کلمه که میگه یلحدون فی اسمائه یعنی نظرات منحرف و غلط و نادرست و باطل در مورد خدا دادن، مثل اون آرایی که یهود داشتن. میگه خدا را ستایش که ما را از الحاد و شک که در امر خودش دور داشت. اگر انسان شک ازش رفت، هر چی رذیلت ازش میره. از امام سوال میکنند که این که خدا شما اهل بیت را تطهیر کرده، این تطهیر چیه؟ فرمود تطهیر از شک. میگه تطهیر از شک، میگه ما را از شک پاک کرد، میگه ما را از الحاد و شک در امرش دور داشت. و صلی الله علی محمد.